ساعت 11 صبح در ایران است و این بخش خبری دیگری از رادیو فردا است. زمین لرزه قدرتمند در شمال افغانستان تاکنون 20 کشته بر جای گذاشته است. دونالد ترامپ میگوید روزهای نیکولاس مادورو در قدرت به شماره افتاده است. و اسرائیل تایید کرد 3 جسد به تازگی تحویل داده شده مربوط به گروگان‌های این کشور بود. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم. خوش آمد میگم به این بخش خبری در صبح دوشنبه 12 آبان 1404. مقام‌های طالبان در افغانستان اعلام کردند دست کم 20 نفر تا کنون در زلزله‌ای که یک شنبه شب شمال این کشور را لرزان کشته و بیش از 320 نفر زخمی شدند. سازمان زمینشناسی ایالات متحده قدرت این زلزله را 6.3 درجه در عمق 28 کیلومتری زمین و مرکز آن را در اطراف مزار شریف اعلام کرده است. مقام های طالبان تایید کردند که این زلزله باعث آسیب به بنای معروف مسجد کبود در مزار شریف شده است. این مسجد از معروفترین بناهای تاریخی در افغانستان است. این سومین زمین لرزه پرقدرتی محسوب می شود که از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان رخ می دهد. در مرداد ماه زمین لرزه به قدرت 6 درجه باعث کشته شدن دست کم 2200 نفر در شرق افغانستان شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید روزهای نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را روز یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله آمریکا به ونزوئلا مطرح کرد. آقای ترامپ در این مصاحبه گفت فکر نمی‌کند که آمریکا به ونزوئلا حمله نظامی کند، اما از توضیح بیشتر درباره برنامه‌هایش در این زمینه خودداری کرد. در هفته‌های اخیر شمار نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا در اطراف ونزوئلا به شکل چشمگیری افزایش یافته و این کشور دست کم 15 حمله به قایق و کشتی‌های مختلف در دریای کارائیب با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام داده است. این حملات تاکنون به کشته شدن دست کم 65 نفر انجام می‌دهد. آمریکا حکومت ونزوئلا را به ساماندهی و هدایت کارتل‌های قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند، اما نیکولاس مادورو می‌گوید آمریکا از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای تغییر رژیم بهره می‌برد. دفتر نخست وزیری اسرائیل تایید کرد اجسادی که گروه افراطی حماس یک شنبه شب تحویل داد متعلق به 3 گروگان اسرائیلی بود. بر اساس توافق آتش‌بسی که با میانجیگری آمریکا حاصل شد، گروه افراطی حماس باید 28 جسد از گروگان‌های کشته شده را تحویل اسرائیل می‌داد. با تحویل 3 جسد تازه شماره کل اجساد تحویلی به 20 می‌رسد. حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، می‌گوید به دلیل شرایط دشوار و کمبود تجهیزات سنگین آواربرداری تحویل جسدها به کندی انجام می‌شود. در همین حال خشونت‌ها در غزه به رغم برقراری آتش‌بس به طور کامل متوقف نشده است. مقام‌های بهداشتی فلسطینی می‌گویند در حمله نیروهای اسرائیلی از آغاز آتش‌بس تاکنون 236 نفر کشته شدند. اسرائیل نیز اعلام کرد 3 سرباز این کشور کشته شدند. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با شبکه الجزیره قطر از آمادگی تهران برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای خود خبر داد. عباس عراقچی در این حال شرط توقف غنی‌سازی و گفتگو درباره برنامه موشکی ایران را غیر ممکن و غیر قابل قبول خواند. او اضافه کرد جمهوری اسلامی تمایلی به مذاکرات مستقیم با واشنگتن ندارد، اما میتوان به توافقی برای مذاکرات غیر مستقیم رسید. آقای عراقچی همچنین گفت که مواد هسته‌ای ایران پس از بمباران همچنان در زیر آوارهای تأسیسات هسته‌ای هستند و افزود به رغم خسارت به ساختمان‌ها، اما فناوری هسته‌ای همچنان پابرجاست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران موشک‌هایش را در یک نبرد واقعی آزمایش کرده است، درباره عواقب شدید هر گونه حمله دوباره اسرائیل به ایران هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل میگوید گروه حزب الله در تلاش برای مسلح شدن مجدد است و هشدار داد اگر دولت لبنان این گروه را خل سلاح نکند، اسرائیل بر اساس توافق آتش‌بس سال گذشته هر اقدامی که لازم باشد را انجام خواهد داد. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو اظهارات را روز یکشنبه در جلسه کابینه اسرائیل بیان کرد. این هشدار در حالی مطرح می شود که در نوامبر سال گذشته آتش‌بسی با میانجیگری ایالات متحده به بیش از یک سال درگیری میان اسرائیل و لبنان که پس از جنگ غزه آغاز شده بود پایان داد. با این حال حملات پراکنده اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان همچنان ادامه داشته است و در تازه ترین این حملات ارتش اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که 4 عضو حزب الله را کشته است. بر اساس توافق آتش‌بس دولت لبنان موافقت کرده است که تنها نیروهای امنیتی و نظامی حق حمل سلاح داشته باشند که این به معنای خل سلاح کامل حزب الله است. با این حال حزب الله اصرار دارد که خل سلاح مذکور در توافق فقط مربوط به جنوب لبنان است و با تحویل کامل سلاح‌هایش به ارتش لبنان مخالفت کرده است. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در تلاشی استراتژیک برای بازتعریف آینده اقتصادی خود و پایان دادن به وابستگی تاریخی به نفت، به رهبری عربستان سعودی، امارات و قطر رقابت گسترده‌ای را برای تبدیل شدن به قطب‌های جهانی هوش مصنوعی آغاز کردند. این کشورها با تزریق 10 میلیارد دلار سرمایه در صنعت هوش مصنوعی می‌کوشند تا از صادرکنندگان انرژی به رهبران نوآوری دیجیتال تبدیل شوند. رضا جمالی در این باره گزارش می‌دهد.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حرکتی استراتژیک و گسترده سرمایه‌گذاری‌های بزرگی را در حوزه هوش مصنوعی آغاز کردند تا وابستگی تاریخی خود به صادرات نفت را کاهش داده و همگام با تحولات نوین اقتصادی جهان حرکت کنند. این کشورها به ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر هوش مصنوعی را نه فقط یک فرصت بلکه یک معادله بازتعریف کننده توسعه در آینده می‌بینند. عربستان سعودی با بلند پروازی های خود در سطر این رقابت قرار دارد. این کشور قصد دارد تا سال 2030 سرمایه گذاری خود را در این حوزه به 100 میلیارد دلار برساند. یکی از نشانه های جدی بودن این تلاش، تأسیس شرکت آلات در فوریه سال گذشته زیر نظر صندوق سرمایه گذاری عمومی این کشور است که با هدف ارتقای جایگاه عربستان مشخصاً در هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند، روباتیک و فناوری‌های سبز تمرکز دارد. از سوی دیگر امارات متحده عربی هم با سرمایه‌گذاری سالانه حدود 3 میلیارد دلار در زمینه فناوری و ابتکار جایگاه خود را مستحکم می‌کند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سهم هوش مصنوعی در اقتصاد امارات نیز تا سال 2030 به 98 میلیارد دلار خواهد رسید. قطر هم در تلاش است تا به یکی از مراکز منطقه‌ای هوش مصنوعی تبدیل شود. دوحه 2.5 میلیارد دلار به عنوان مشوق‌های دولتی برای توسعه ابتکارات فناوری اختصاص داده و پیش‌بینی می‌کند ارزش بازار هوش مصنوعی در این کشور تا سال 2030 به حدود 2 میلیارد دلار برسد. کویت، عمان و بحرین نیز برنامه‌های خود را بر پایه دورنمای اقتصاد دیجیتال بنا نهادند و هر یک با سرمایه گذاری های چند صد میلیون دلاری در ایجاد زیرساخت های دیجیتال قوی به دنبال کسب درآمد و استفاده از هوش مصنوعی در بخش های مختلف زندگی شهروندان خود هستند. بر اساس گزارش گروه مشاوره بوستون، کشورهای عربی خلیج فارس در سرعت تحول به سوی سیاست‌های دیجیتالی در سطر جهان قرار دارند. این منطقه اکنون به عنوان آزمایشگاهی برای آزموندن اقتصاد دیجیتال در بخش‌های انرژی، خدمات، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.
کریس رایت وزیر انرژی آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد آزمایش‌هایی که به دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ از سر گرفته می‌شود در حال حاضر شامل انفجار هسته‌ای نخواهد بود. کریس رایت که نهاد زیر نظر او مسئول آزمایش سلاح‌های هسته‌ای آمریکاست در گفتگو با فاکس نیوز گفت این آزمایش شامل تمام بخش‌های دیگر یک سلاح هسته‌ای می‌شود تا اطمینان حاصل شود که آنها کار می‌کنند و می‌توانند یک انفجار هسته‌ای ایجاد کنند. به گفته آقای رایت این آزمایش‌ها برای به روز رسانی سامانه‌های جدید انجام می‌شود تا نسل تازه سلاح‌ها از نسخه‌های پیشین کارآمدتر باشد. دونالد ترامپ هفته گذشته پیش از دیدار با رئیس جمهور چین دستور آغاز دوباره روند آزمایش‌های هسته‌ای پس از 33 سال توقف را صادر کرد. اقدامی که پیامی به چین و روسیه تلقی شد. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.